استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، ساعت یک بعد از ظهر است. من جاوید حسن‌زاده در این نیم ساعت خبری با شما هستم. شما در این برنامه خبری در مورد خبرهای افغانستان مرتقا و جهان رو سلطان محمد سرور پیشکش میکنه.
رئیس جمهور افغانستان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای تیم مذاکره کننده با طالبان شد. عملیات برای تامین امنیت شهرهای اروزگان قندهار به شدت جریان دارد. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور درگیر شد. رئیس جمهور افغانستان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای تیم مذاکره کننده با طالبان شد. محمد اشرف غنی امروز در اولین نشست رهبری شورای عالی مصالحه و آشتی در ارگ ریاست جمهوری گفت که از گزینش کسانی که مخالف دستاوردهای 18 سال گذشته می باشند باید خودداری شود. از گزینش آن عده افراد باید جلوگیری شود که علیه دستاوردهای 18 سال گذشته نظام و مردم سالاری به صراحت و وضاحت سخن میگویند و مخالفت میکنند. رئیس جمهور افزود که در تشکیل این تیم باید مشوره های 3 ماه اخیر باید در نظر گرفته شود. مقامات نظامی در اروزگان میگویند عملیات برای تامین امنیت شهرهای اروزگان قندهار به شدت جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد که این شهرها از مدت هاست که زیر کنترل شورشیان طالب میباشد. زمره قماندان کندک هفتم لوای 4 قول اردوی 205 اتل امروز از خط مقدم جنگ به رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا 9 کیلومتر پیشرفت کرده در سوربیت بازار سیمه ده. دو کال کی چې د لارې د ملکیانو او دولت د کارمندان
ما تقریبا 7 کیلومتر پیشرفت کرده ایم. 2 سال می شود که این راه بروی مردم عام و کارمندان دولتی مسدود می باشد. بالاخره مجبور شدیم که عملیات کنیم. این عملیات زیر نام اتل یک از دیروز به این سو جریان دارد. از تلفات طرفین هنوز گزارش داده نشده است. 2 ماه قبل نیز مقامات هنگام عملیات نظامی از گشودن این راه خبر دادند، ولی شورشیان طالب دوباره آن را زیر کنترل خود درآوردند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. برشنا شرکت افغانستان جریان برق قرضداران خود را قطع میکند. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت میگوید این کمپاین دیروز آغاز شد.
در سطح افغانستان ما کمپاین قطع لین آن از اشخاص و افرادی که مقروض دائمی در افغانستان برشنا شرکت هستند و یا هم از 5 دوره یا 4 دوره بیشتر هستند، اونا را قطع لین میکنیم که دائمی مجموعه افراد و اشخاص و بعضی فابریکات، بعضی مراکز تجارتی و بعضی از قطعات دولت.
آقای توحیدی می افزاید که این کمپاین هیچ کسی را مراعات نمی کند و هر مشترک که صرفیه برق خود را نپرداخته باشد جریان برقی وی قطع خواهد شد. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور با مقدونیه شمالی درگیر شد. گزارش ها می رساند که در جریان درگیری پلیس از گاز اشکاور و گلوله‌های بهس کننده در برابر پناهجویانی که به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند استفاده کرده است. مقام های یونانی می گویند پناهجویان می خواهند از مرز مقدونیه شمالی وارد بلغاریا و سربیا شوند و دنبال وضع محدودیت از سوی این دو کشور روی عبور پناهجویان غیر قانونی در سال 2016 ده ها هزار نفر در یونان گیر و بی‌سرنوشت ماندند. اکثریت این پناهجویان شهروندان افغانستان، عراق و سوریه می باشند. صدر اعظم اسرائیل می گوید اگر در انتخابات سه‌شنبه آینده برنده شود، شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی را شامل خاک کشور خود می سازد. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز شنبه از بنیامین نتانیاهو پرسید، در حالی که اسرائیل مناطق گرفته شده در جنگ 1967 به شمول بیت المقدس شرقی و بلندی‌های جولان را با خاکش یکجا ساخته، چرا تا هنوز در مورد مناطق کرانه غربی چنین تصمیمی نگرفته است؟ نتانیاهو در پاسخ گفت که گفتگوها را در این مورد آغاز کرده و در آستانه اقدام جدی قرار دارد. کرانه غربی مربوط فلسطین است و در آن شهرک‌های یهودی نشین ساخته شده است. و امروز 25 سال روز قتل عام در راوندا است، روز یادبود کشتار بیش از 80 هزار تن از قوم تودسی. مراسم به این مناسبت امروز در کیگالی پایتخت رواندا برگزار می شود. در این کشور افریقای شرقی قتل عام توتسی ها در 6 اپریل سال 1994 پس از آن آغاز شد که یوفینال هابیاریمانا رئیس جمهور وقت رواندا در یک سانحه هوایی کشته شد. تیاره او در کیگالی هدف قرار گرفت و سرنگون شد. طرفداران رئیس جمهور آن وقت که از قوم هوتو بودند، اقلیت تودسی را مسئول شناختند. این مسئله باعث افزایش دشمنی میان این دو قوم شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. از همکارم بسیار زیاد تشکر، سلطان محمد سرور، که خبرها را پیشکش کردند. و حال در ادامه این برنامه خبری، قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماره سیاسیون این کشور دیدار کند. اسدالله ظاهری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان.
زلمه خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
معاون دوم رئیس جمهور از نبود یک پالیسی استراتژیک در بخش معادن نگران است. سرور دانش.
با تأسف باید گفت که تاکنون و حتی در طول 18 سال اخیر حکومت نتوانسته در این زمینه یک پالیسی استراتژیک دائمی را تدوین و تطبیق کند.
صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات این کشور برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک های یهودی نشین کرانه غربی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. این و گزارشات دیگر را در این برنامه خبری برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری و بایدالابای در بخش تخنیک در این برنامه میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماره سیاسیون این کشور دیدار کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در این دیدار بیشتر درباره ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان گفتگو خواهد شد. در این حال هیئت اداری مشران جرگه میگوید که برای گفتگوهای صلح با طالبان باید یک هیئت واقعا ملی و فراگیر ایجاد شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد امروز بار دیگر با مقامات حکومت افغانستان و برخی از چهره های مطرح سیاسی این کشور گفتگو می کند. شورای عالی صلح می گوید که میان دو طرف در کنار برخی مسائل دیگر در رابطه با صلح درباره ایجاد تیم فراگیر مذاکره کننده با طالبان گفتگو می شود. اسدالله ظاهری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح، روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
زلمه خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح و دورنما و چشمانداز صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد. در این نشست بیشتر روی تعریف یک چارچوب و میکانیزم برای مدیریت پروسه صلح و اینکه هیئت جامع و قابل قبول اصلی هم تشکیل بشد.
در این حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی پیش از این نشست امروز با شماری از سیاسیون افغان نیز در موضوع صلح دیدار میکند. آقای مرتضوی گفت که جزئیات در این باره بعداً با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته نیز قبل از رفتن به پاکستان با رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ دیدار کرد. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داودزی و برخی از چهره های سیاسی دیگر حضور داشتند. در این حال محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، میگوید که برای گفتگو با طالبان ایجاد یک هیئت ملی و فراگیر بسیار مهم است.
یک حیات که تمام ملت افغانستان او رو به او حیات خود ببیند. ما مسابقه ذکور هم طبقه اوناست، از تمام گروه ها بوده باشد و کسانی بوده باشد که خوب نمایندگی کرده بتونن منافع ملی را 100% در نظر بگیرن و به خاطر ملتشان و مردمشان دلسوزانه کار بکنن.
زلمه خلیلزاد در جریان این مرحله از سفرش به اسلام آباد نیز سفر نمود و با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و برخی از مقامات دیگر پاکستانی در خصوص روند صلح افغانستان گفتگو کرد.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدین که قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماری از سیاسیون این کشور دیدار کند. شنونده های عزیز، امروز از روز جیولوژیست ها در افغانستان تجلیل به عمل آمد و در این نشست معاون دوم رئیس جمهور شرکت کرده بود و گفت اگر از معادن به گونه درست بهره برداری شود افغانستان از این راه گذر غنی تر یک کشور غنی خواهد بود. سرور دانش تاکید کرد که این سرمایه انگفت افغانستان با نگاه سودجویانه و بی‌مسئولیتی ها روبرو بوده که سبب دستبرد مافیاها بر معدن و گریز از قانون شده. همین اکنون همکارم نظیفه محبوبی را در استودیو با خود داریم و در مورد نشست و سخنانی که معاون دوم رئیس جمهور در این نشست مطرح کرده از اونا میپرسیم. سلام نظیفه جان، خوش آمدی. لطفا به شنونده ها بگو که امروز در این نشست معاون دوم رئیس جمهور بیشتر چی گفت؟
خیلی تشکر از شما حسن زاده صاحب. چنان که شما اشاره کردین، بحث است که معادن افغانستان سرمایه یا گنجینه دست ناخورده افغانستان است که حالا به او پرداخته میشه و ما شما شاهد بودیم که پیوسته گفته شده که سرمایه هنگفت از به جیب جنگجویان یا مخالفان مصالح دولت و همچنان مافیاهای بزرگ در برخ از ولایات میریزه. چیزی بود امروز شما هم اشاره کردین، بزرگداشت از روز جیولست ها در افغانستان بود. البته حالا اینجا نشسته که برگزار شد به این ضعف ها کاستی های آقای دانش پرداخت. ما صدای شهروندان را هم داشتیم، گفتگوهای باز شهروندان هم داشتیم که اینا در برخ از ولایات گواه چشم دید خودشان را میگن و گواه چون این روزهایی بودن که مافیا عملا آمدن و به استخراج معادن پرداختن و از این معادن به گونه غیر قانونی و غیر حرفه‌ای بهره برده شده. اینجا ولایات ننگرهار و بدخشان و این ولایتایی است که میراثدار معادن افغانستان هستند. حالا اگر ما بپردازیم به ازی که افغانستان از این سرمایه های مثل خب لاجورد و طلا و مس عینک و تمام از اینا برخوردار از در برخ از ولایت ها اینا جا افتادن و جا دارن، اما در سالهای پسین نهادهایی که هم به ویژه گلوبال فتنس که پرداخته بود بر از این که افغانستان از این راه گذر چقدر پول از دست میده. امروز هم آقای دانش سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم به اینمی اشاره داشت، گفتن که خب افغانستان اگر این داشته های خود داشته باشه به تریلیون ها دلار سرمایه را در اختیار داره و ما یک کشور غنی از این رهگذر خواهد بودیم. چیزی که نشاره کردن، انتقاد های داشتن برای حکومت افغانستان به ویژه به وزارت معدن که گفت در سالهای آخر اینا حتی نتونستن که یک استراتژی طولانی مدت بسازن که بر بنیاد از او بتونن به استخراج معدن به گونه حرفه ای یا حداقل مسلکی بپردازن. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم، برمیگردیم.
با تاسف باید گفت که تاکنون حکومت نتوانسته در این زمینه یک پالیسی استراتژیک دائمی را تدوین و تطبیق کند. حکومت مکلف است که زیربنای مواصلاتی برای استخراج و استفاده از معادن و همچنین محیط امن فراهم کند. با نوعی از بی‌مسئولیتی و برخورد غیر منصفانه مواجه هستیم که گاهی باعث پیدایش و تشویق قاچاق و مافیای اقتصادی و گریز از تطبیق قانون.
شما شنیدین که مکلف دانست حکومت آقای دانش. چیزی که اینا اشاره میکنن این است که افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از رهگذر عواید معدن خود گرد میاره و به دست میاره، اما گزارشی که همچنان نشان میده که بیشتر پخش شده 300 میلیون دلار جنگجویان طالب از این رهگذر به دست میارن که میشه بگیم که اینا سهمداران بزرگ در این راستا بودن. متاسفانه خب حالا 500 هزار تن که برشون زمینی کار فراهم میشه اگر از بگونه قانونی و قانونمند از معدن افغانستان بهره‌وری شوه و استفاده شوه، چیزی است که امروز معدن افغانستان هم به او اشارت داشت. سفارشاتی که آقای دانش برای حکومت افغانستان به ویژه وزارت معدن پترولیم داشتی بود که خب حالا بسازن یک محیط امن برای تاجران که اینجا سرمایه گذاری کنن، سکتور خصوصی را مکلف دانست که بهره‌وری نشه از طرف مافیاها از قراردادها و اینا در بحث معدن افغانستان و همچنان نیروهای کادر و مسلکی تربیه شود تا بتونن اینا بگن که چگونه و در کدام راستا و چه زمانی باید به چه شیوه مادن افغانستان استخراج شوند. بسوی بود که آقای مادن ببخشین آقای دانش بگو پرداخت حالا میایم برازی که خود نرگس نهان سرپرست وزارت مادن و پترولیم هم دستاوردهای گذشته و هم برنامه های آینده را اینا خلاصه کردن و فشرده ساختن روی از این که ما میسازیم سیستم های تدارکاتی ما را اصلاحات بنیادی میاریم که آقای دانش گفت که اینا در یک شعار یا خلاصه نشه یا روی کاغذ در عمل پیاده شود. ما میخوایم قسمت از صدای خود خانم نهان بشنویم.
بر علاوه برای تطبیق نقشه رای مدن ما استراتژی اصلاحات را نیز تهیه نمودیم. این سند دارای 5 بخش عمده می باشد که شامل 1 توسعه و اصلاح ساختار سازمانی وزارت، 2 مدیریت معلومات جیولوژیکی، 3 مدیریت و تطبیق قراردادها، 4 حکومت داری شفاف و پاسخگو، و 5 ایجاد محیط مساعد برای سرمایه گذاری و کسب کار در این سکتور می باشد.
خانم نهان از چالش‌های هم سر رای خودشان سخن زد و آرزو کرد که این چالش‌ها برداشته شود که همانا حضور مافیاها و افراد مسلح در ولایت هاست که اینا نمیتونن برن و حفاظت بکنن از مادن خود.
بسیار تشکر همکارم نظیفه محبوبی بود که از گرامی داشت از روز جیولوژیست ها در کابل گزارش میداد که در روز معاون دوم رئیس جمهور شرکت کرده بود و از نبود یک پالیسی استراتژیک در بخش مادن ابراز نگرانی کرده بود. همچنان آقای دانش گفته بود که اگر از مادن به گونه درست بهره وری شود افغانستان از این راه گذر غنی ترین کشور خواهد بود. شنونده های عزیز در این بخش شما را دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید رسیدن آب به رودخانه های هلمند و خاشرود دهقانان را سخت مصروف و امیدوار کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که با رسیدن آب به رودخانه های هلمند و خاشرود دهقانانی که در اثر خشکسالی از کارشان ناامید شده بودند باری دیگر در سراسر ولایت نیمروز آغاز به فعالیت های زراعتی کرده اند. دهقانان در این ولایت بیشتر مصروف کشت غلجات و پالسکوری شده اند. بر اساس پیش بینی ها امسال مقدار زیادی تربوز و خربوزه از ولایت نیمروز به دست خواهد آمد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان با وزیر صنایع بلاروس دیدار و روی گسترش روابط تجارتی بحث نموده است. به اساس معلومات سایت رسمی این وزارت در این دیدار هر دو طرف در مورد توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری مشترک بحث کردند. همچنان هر دو جانب روی توافق بر گشایش دهلیز هوایی میان دو کشور و زمینه ایجاد یک شرکت مشترک تراکتورسازی در افغانستان هم صحبت کردند. همکاری های تجارتی میان افغانستان و بلاروس پیشینه زیادی ندارد، اما گفته می شود که این کشور دارنده شرکت تراکتورسازی است که افغان ها با تراکتورها و موتور سایکل های آن شرکت آشنایی بیش از 20 سال دارند. این هم در خبر از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بریار در قزاقی 1310 افغانی، یک بری بری 50 کیلو 1700 افغانی، یک بری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 52 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپی پاکستانی 532 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین. و حال می‌پردازیم بر یک موضوع خارج از کشور. صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات این کشور برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک های یهودی نشین کرانه غربی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. همکار ما را شومین را در استودیوی پراگ با خود داریم که موضوع را دنبال کرده. سلام آقای موین، بفرمایید بگویید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دقیقاً در این مورد چی گفته است؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. آقای حسن‌زاده، طوری که شما گفتین، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگه که اگر انتخابات سرتاسری کشور که دو روز بعد یعنی به تاریخ 9 اپریل برگزار میشه، بر یک دور دیگه پیروز شود، شهرک های یهودی نشین کرانه غربی اشغالی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. بنیامین نتانیاهو دیروز به شبکه 12 تلویزیونی اسرائیل در پاسخ به این سوال که بدون به رسمیت شناختن جامعه جهانی، اسرائیل شرق بیت المقدس و ارتفاعات جولان با قلمروی کشور ملحق ساخته، اما چرا این کار در مورد شهرک های بزرگ کرانه غربی انجام نداده، گفت که میگوید که ما این کار را نخواهیم کرد. ما در راه هستیم و روی آن بحث میکنیم و ای که به مرحله بعدی گذر خواهیم کرد پاسخ بله است. بنیامین نتانیاهو گفته که حاکمیت اسرائیل گسترش میتواند همچنان بین بلاک های مسکونی و شهرک های مجزا در کرانه غربی فرق قائل نیست. بله
بله آقای موین، عکس العمل جانب فلسطین در این مورد چی بوده؟
رهبران فلسطین با خشم به این اظهارات بنیامین نتانیاهو پاسخ دادند. صاحب حریقات مذاکره کننده ارشد فلسطین گفته که اسرائیل به تخطی های گستاخانه از قوانین بین المللی تا زمان ادامه خواهد داد که جامعه جهانی با ارائه معافیت و به طور خاص با حمایت اداره دونالد ترامپ و ستایش تخطی اسرائیل از حقوق بشری مردم فلسطین و قوانین بین المللی به این کشور پاسخ بدن. فلسطینی ها تلاش میکنند تا کرانه غربی و شرق بیت المقدس که در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده کشور خود ایجاد کنند. اسرائیل شرق بیت المقدس با خود ملحق ساخته و از نوار غزه خارج شده، اما کرانه غربی تحت کنترل اردوی اسرائیل قرار دارد و فلسطینی ها خود مختاری محدود در اون منطقه دارند. فلسطینی ها شهرک های یهودی نشین کرانه غربی را غیر قانونی و در تخطی از کنوانسیون ژنو می دانند. بر اساس کنوانسیون ژنو، ساختن مناطق مسکونی در مناطق اشغالی در نتیجه جنگ ها ممنوع ساخته شده. استدلال اسرائیل است که با کرانه غربی نیاز امنیتی، تعلقات مذهبی، تاریخی و سیاسی دارد. در کرانه غربی به طور تخمینی حدود 400 هزار یهودی و 2.9 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. بله.
بسیار زیاد تشکر. همکارم آرش هماین بود که در رابطه با اظهارات صدر اعظم اسرائیل گزارش میداد. شنونده های عزیز و حال میپردازیم به گزارش در رابطه با جرگه مشورتی که روند گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در ولایت فاریاب آغاز شده و این روند امروز و فردا نیز ادامه داره. روز اول گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در نو ولسوالی در حال خاتمه یافته که طبق گفته های شماری از اشتراک کننده ها کتله عظیم مردم از گزینشان اطلاع نداشتند. اکرام الله کرم در این مورد بیشتر میگوید.
شماری از باشنده های ولسوالی های اندخوی، قرغان، خانچارباغ، قرمخول، پشتونکود، کویستان، قورماچ، دولت آباد و شیرین تگاب روز گذشته طی انتخابات اعضای جرگه مشورتی صلح را انتخاب نمودند و قرار است امروز و فردا نیز در ولسوالی های متباقی به شمول شهر میمنه برگزار گردد. شماری از اشتراک کنندگان به این انتخابات میگویند تعداد کثیری از مردم به شمول نخبگان در برخی ولسوالی ها از برگزاری این انتخابات بی خبر ماندند. محمد الله و محمد اکبر دو تن از باشنده های کوهستانات که به گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح اشتراک داشتند میگویند در ولسوالی کوهستانات شش قریه بزرگ و مرکز ولسوالی در کنترل دولت قرار دارد و باید در آنجا این انتخابات برگزار میشد، نه در مقر مقام ولایت فاریاب. آنان همچنان میگویند از برگزاری این انتخابات کسانی که باید اشتراک می داشتند اطلاعی هم نداشتند.
و کلان کسانی که در ولسوالی کوهستان هستند ازی به نظر من کسی اصلا ازی خبر نداره که مثلا اینجا بنا بر کسایی که مثلا از جمله قماندان سو ولسوالی کسایی که مثلا در راست در کوهستان قرار دارن بنا بر کسایی کسا خبر دارن و عموما مردم کوهستان ازی رای گیری که رعیت مردم کوهستان ازی رای گیری خبر نیستن، خبردار نبودن و نیستن.
چهار تا مردمی که از 50 سال به اینجا بوده تذکره کوهستان به نام تذکره کوهستان دارد اینا رای گیری کردن. ملت اگر ملت کوهستان اگر دولت فراموش نکرد بعد اونجا رای گیری میشد. مردم اونجا بود، قماندان اونجا بود، امنیت اونجا بود، بعد اونجا میشد. ما وزیر رضایت نداریم ولی رای دادیم.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در نوی سار مدت 4 روز در کابل برگزار گردد و برای اشتراک بر آن به هر ولسوالی طبق نفوس سهم داده شده است و در حدود 750 تن از ولایت اشتراک می کنند و از این میان سهم 14 ولسوالی فاریاب و مرکز آن بر علاوه از اعضای شورای ولایتی به شمول زنان و مردان 66 تن بوده و گزینش آنان به اساس اجماع نخبگان اهم از علما و متنفذین، اساتید پانتون ها، متشبثین خصوصی، شورا راه‌های انکشافی محلی، وکلای گذر، جوانان، زنان و نماینده‌های جامعه مدنی انتخاب می‌گردد. اما نخبگان برخی ولسوالی‌های دیگر به شمول ولسوالی اندخوی نیز از برگزاری این انتخابات اظهار بی‌خبری نموده، می‌گویند گزینش اعضای جرگه مشورتی سلیقه‌ای بوده است. با این همه شورای ولایتی که طبق لایحه نقش برگزاری این انتخابات را ایفا می نماید می گوید در گزینش اعضای جرگه شفافیت برقرار شده است، اما از لحاظ ناامنی رفت و آمد به ولسوالی های متذکره مساعد نبوده و روی این علت در مرکز ولایت یا در شهر میمنه با اشتراک نخبگان آن برگزار شده است. عبدالاحد ایلبک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
قرار اگه باشه که انتخابات در ولسوالی کوهستان میگیرم، کتله عظیم نخبه ها باز از انتخاب محروم میشن. بزرگا و متنفذین کوهستان در شهر میمنه به شمول ولسوالش و دیگه مقاماتش در شهر میمنه تشریف دارن به علت تهدید بسیار بلند امنیتی در کوهستان. به خاطر ما پس از سنجیدن تمام جوانب قضیه تصمیم گرفتیم که انتخاباتش در میمنه گرفتیم.
آقای ایلبک همچنان گفت حضور خانمه ها تا در ولسوالی های ناعن به گزینش اعضای مشورتی لوی جرگه صلح گسترده بوده است.
با وسایل صلح باقی میمانیم و روزنامه های امروز کابل نیز موضوعات را در رابطه با صلح نوشتن که همکار مارزو قیاسی برخی از روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبصره نمودند. روزنامه دنیا به نقل از رئیس اجرایی نوشته است که توقع داریم تا توافق با طالبان بحران 40 ساله را خاتمه دهد. در ادامه این روزنامه آمده است که در روند صلح دستاوردهای گذشته حفظ خواهد شد و حکومت افغانستان تلاش صلح و موضوع انتخابات را همزمان تعقیب می کند. در این روزنامه همچنان آمده که زلمه خلیلزاد خطاب به مخالفین صلح گفته است مسئولیت کشته شدن افغان ها را در 6 ماه گذشته کی به دوش می گیرد. روزنامه نوشته است جای تاسف است که پس از 6 ماه جانب افغانستان نتوانسته است یک هیئت همشمول را برای صلح تشکیل دهد. روزنامه مسیر در سرمقالش پرسیده است که چرا حکومت افغانستان هیئت توانایی را برای صلح تعیین نمی کند. در ادامه این سرمقاله گفته شده که ممکن عامل نخست آن این باشد که حکومت با روند صلح جاری موافق نیست و به همین خاطر نمیخواهد تا در این روند سهیم شده و یا حیاتی برای آن تعیین کند. در پایان سرمقاله نویسنده پیشنهاد میکند که حکومت باید روی آن نکات تاکید کند که منافع افغانها در آن محفوظ است و باید تیمی را تشکیل دهد که بتواند از همه افغانها نمایندگی کند. و روزنامه ماندگار سرمقاله اش را تحت عنوان نیاز آتش بس و شدت یافتن مذاکرات چند جانبه در افغانستان نوشته است. در این سرمقاله آمده که با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا باری دیگر حمله های طالبان به بخش های از کشور شدت یافته است.
در افغانستان برشنا شرکت می گوید در جریان کمپاین لین برق شماری از مقروضین این شرکت را قطع کرده است. همکار مجمل ترمان با آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت مصاحبه کرده و نخست در مورد کمپاین از او پرسیده است.
در سطح افغانستان ما کمپاین قطع لین آن از اشخاص و افراد که مقروض دائمی در افغانستان برشنا شرکت هستند و یا هم از 5 دوره یا 4 دوره بیشتر هستند اونا را قطع لین میکنیم که دایی مجموعه افراد و اشخاص و بعضی فابریکات، بعضی مراکز تجارتی و بعضی از قطعات دولتی.
بله، قبلا گفته شده بود که بیشتر کسایی که زورمند هستن مقروض شما هستن. آیا شما لینای زورمندا را قطع کردین یا کسایی که زور ندارن؟
افراد و اشخاصی که از پیش ما بر ما مشترک مهم است. هر آن مشترکی که از پیش ما 4 دوره بیشتر قرضدار باشه، ولو که هر کس باشه، ما به امر از اونام به خود قانونی خود میکنیم و ما قتلنگ میتیم تا وقتی که اونا مکلف به ایشان تا رو خدا پرداختن.
امروز که قتلنگ کردید شما در بین از اینا زورمنده هم وجود دارن؟
ما به حیث مقروض میشناسیم یا محترمانه هر کس گرد
میشه که کمی جزیات بتیم مثلا از چی کسا را شما امروز
تقریبا جناب سبزمره پیکان خانهشان بوده و یا هم 22 دوره قرضدار بود در حدود 5 میلیون فرزند خانه قرضداری جناب کمان ناصر گذر بود، همچنان مغازه فیصل بزنس سنتر است و همچنان و بعضی از ادارات دولتی و ریاست های دولتی. دیویی تا فعلا است، البته بعد تا عصر شاید بیشترین افراد و اشخاص که مقروض هستند خانه های زیاد قرد کرد.
میشه به صورت عمومی برای مگوین که مثلا چی تعداد کسا در افغانستان و به چی اندازه؟
ما میتونیم بگیم که در سطح کابل ما میتونیم بگیم دست کامل در حدود 2000 یا بیشتر از 2000، البته در مجموعی که 5,70,000 یا بیشتر از 5,70,000 داده مشترک داریم، در حدود 2000 از اینا هستن که قرضدار دائمی هستن و پول در تحویلی از امر ما همکار نیستن، و در مجموع در سطح افغانستان در حدود 4 میلیارد یا کمتر و بیشتر از 4 میلیارد افغانی افراد و اشخاص قرض مقروض.
در مصاحبه همکار مجموع ترمان با وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت شنیدیم که کمپاین برای قطع لین مقروضین آغاز شده است. با پخشمی مصاحبه رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 دقیقه پس از ظهر است و همکارم سلطان محمد سرور در استودیو فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان دارد، و در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
رئیس جمهور افغانستان در آستانه ملاقات زلمه خلیلزاد با مقامات و سیاسیون درباره تشکیل تیم مذاکره کننده با طالبان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای این تیم شد. عملیات برای تامین امنیت شارای ارزگان قندهار به شدت جریان دارد. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگویند که در پی بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در 6 ولسوالی این ولایت 2 تن جان باختند و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. برشنا شرکت افغانستان جریان برق قرضداران عمده خود را قطع می‌کند. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور با مقدونیه شمالی درگیر شد. صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات آینده برنده شود، شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی را شامل خاک کشور خود می‌سازد. و امروز 25مین سال روز قتل عام در راونداست، روز یادبود کشتار بیش از 800 هزار تن از قوم توتسی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از گزارش تازه سیگار برایتان خواهیم گفت که 600 هزار تن در کاروبار مواد مخدر مصروفند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارم و نیلاب نظری نگاهی انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندز کشف و ضبط گردید. در خبرنامه وزارت امور داخلی افغانستان که به رسانه ها فرستاده شده آمده است، در عملیاتی که سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندز در مربوطات ناحیه سیوم شهر کندز و شهرهای کندز شیرخان بندر انجام شد، در نتیجه آن 115 کیلوگرم چرس از یک منزل و یک موتر کشف و ضبط گردید. دو تن در ارتباط با نگهداری و قاچاق این مواد دستگیر شده اند. یک افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در هند دستگیر شد. پلیس شهر دهلی هند به رسانه ها گفت این افغان که 5 سال قبل نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد ولی از نزد پلیس فرار کرده بود، بار دیگر از سوی پلیس دهلی همراه با 4 کیلوگرم هروئین دستگیر گردید. قابل یادآوری است که قاچاق مواد مخدر به ویژه هروئین از افغانستان به هند افزایش یافته و بیشتر آن از طریق هوا قاچاق می شود. مزارع کوکنار در 5 ولسوالی ولایت ننگرهار محو گردید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت بیش از 100 جریب زمین در ولسوالی های مومندره، غنیخیل، بتیکوت، روداد و کوت ولایت ننگرهار از وجود مزارع کوکنار پاکسازی گردید.
بودجه بیشتر برای محو مزارع کوکنار برای ولایت ننگرهار منظور شده که تقریبا به 22 میلیون دلار میرسد. تلاش ما این است که از تمامی راه‌ها برای جلوگیری از کش و محو مزارع کوکنار استفاده کنیم و با به دست آوردن بودجه اختصاص یافته در کابل به تمامی مشکلات دهاتی رسیدگی نماییم.
قابل یادآوری است که در سال جاری در 13 ولسوالی ولایت ننگرهار کوکنار کشت شده است. یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به ولایت کنر دستگیر شد و رویداد اخیر هفته نیز این که 4 تن هنگام قاچاق هیروین از طریق میدان هوایی کندهار به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت کندهار آمده است این 4 تن که 180 کپسول هیروین را در بدنهایشان جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را از طریق میدان هوایی کندهار به هند قاچاق نمایند، از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی این ولایت شناسایی و دستگیر شدند. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی جهت تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. یافته‌های تازه سیگار نشان می‌دهد که 600 هزار تن در کاروبار مواد مخدر در افغانستان مصروف کارند.
چالش‌های مواد مخدر زمانی که آسیب شناسی میشه، سروی میشه، بعد مطابق با اون بودجه وجود داشته باشه.
گزارش را درباره برنامه‌های کشت بدیل کوکنار در ولایت ننگرهار می‌شنویم. ما می‌خواهیم در 13 ولسوالی ولایت ننگرهار یک برنامه جدید را آغاز کنیم. از دکتر محمد آصف نیازی می‌شنویم که مواد نشاور چی تأثیر بر دندان‌های انسان دارد.
و دندان‌ها که لق میشه، علت عمومیش اینه است که کلسیمش کم بود میشه و ویتامین سی‌اش برش نمی‌رسه.
محمد علی برای ما میگوید که چرا به مواد مخدر گرفتار شد.
پدر از این موقع مسلط ما مزدیسی ما رفت و نباز دکانم برای بیادر خورد میلاخید.
و در پایان اک درامی جالب را مشنویم.
کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
حالا موضوع نخست برنامه را از گزارش تازه سیگار آغاز میکنیم. یافته های سیگار نشان میدهد که نزدیک به 600 هزار تن در کاروبار مواد مخدر دخیلن. جان سپکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان هنگام ارائه گزارش یافته های 3 ماه گذشته سیگار از وضعیت افغانستان گفت در میان این 6 لک تن مقام های مفسد حکومتی، سربازان اردو و پلیس افغانستان نیز شاملن. کارشناسان ظرفیت‌های موجود در دولت افغانستان را برای مبارزه مؤثر و فراگیر با مواد مخدر کافی نمی‌دانند و از جامعه جهانی می‌خواهند که با توجه به تهدیدهای جهانی مواد مخدر به حمایت و همکاریشان با دولت افغانستان ادامه دهند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
گزارش تازه سیگار در رابطه با وضعیت امنیتی، اقتصادی و انکشافی افغانستان در 3 ماه گذشته نشان می‌دهد که هنوز نیز افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده تریاق قرار دارد و در سال روان بار دیگر در بیشتر ولایات کوکنار کشت شده است. جان سوبکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان هنگام ارائه جزئیات این گزارش در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت 6 لک تن در افغانستان در کار و بار مواد مخدر دخیلند و حتی اگر مذاکرات صلح با طالبان موفق نیز شود مشکل مواد مخدر در کوتاه مدت حل نخواهد شد.
اظهارات زیاد در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفته است، اما آنچه معلوم است باید عواقب این کار سنجیده شود. از همین رو ما می‌خواهیم به شمول مسائل اقتصادی و موضوع زنان موضوع مواد مخدر را نیز برجسته سازیم. مهم است تا به مسئله امنیتی توجه شود، زیرا اگر به این دو مسئله توجه نشود تمامی دستاوردها در خطر قرار می‌گیرد.
در گزارش سیگار به حمایت دوامدار مالی از نیروهای افغان تاکید شده است، زیرا به گفته آقای سوبکو اگر مشکل جنگ با طالبان حل گردد نیروهای افغان در کنار مبارزه علیه تروریسم و افراد مسلح غیر مسئول مسئولیت بزرگتر در مبارزه علیه مواد مخدر نیز دارند. در حالی که وزیر سعدامه افغانستان در مصاحبه اخیرش با رادیو آزادی از کاهش کمک‌های خارجی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر و تداوی معتادین خبر داد، بررسی‌های سیگار نشان می‌دهد که افغانستان در سال روان به شمول مبارزه علیه مواد مخدر در سایر بخش‌ها به 5 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد. میرزا محمد یارمن معین قبلی وزارت امور داخله و کارشناس امنیتی ظرفیت و تشکیلات موجود در نهادهای مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان را کافی نمی‌داند و خواهان دوام همکاری‌های جهانی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر است.
تشکیل ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تقویت شود. چالش های مواد مخدر زمانی که آسیب شناسی میشه، سروی میشه، باید مطابق به او بودجه وجود داشته باشد. این مسائل تا به اکنون به شکل درستش در نظر گرفته نشده. همه کار به شکل پروژه‌ای و بحثی پیش رفته. چون در این عام کشورها متضرر میشن، به این اساس باید تمام کشورها دولت افغانستان کمک.
هشدار سیگار از دوام کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در حالی است که از سه ماه به این سو حملات هوایی نیروهای خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر متوقف شده است. آقای یارمند در کنار مبارزه مشترک نیروهای افغان و خارجی علیه مواد مخدر از دولت افغانستان می خواهد که در بخش تهیه کشت بدیل و تشویق دهاقین به عدم کشت کوکنار ابتکارات بیشتری را روی دست گیرد.
مرسلین ارسلا بود که در پیوند به گزارش تازه سیگار جزئیات داد. حالا به ولایت ننگرهار می رویم و از برنامه بدیل معیشت آگاه می شویم. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار در 13 ولسوالین ولایت برنامه های معیشت بدیل را عملی می کند. ادریس صافی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت بر اساس ارزیابی های ابتدایی آنان در سال روان نیز در برخ زیاد از ولسوالی های ننگرهار کوکنار کش شده و آنان در برنامه معیشت بدیل برنامه های محو این مزارع را نیز آغاز خواهند کرد. شام محمود میاخیل والی ننگرهار میگوید در سال روان تمامی تلاش های آنان بر کاهش در کشت کوکنار متمرکز خواهد بود. جزئیات موضوع را در گزارش مرسلین ارسلا میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
در سال روان در بیش از 10 ولسوالی ولایت ننگرهار بار دیگر کوکنار کشت شده و تا چند روز دیگر نیش زدن و جمع‌آوری تریاک در این ولایت آغاز خواهد شد. ادریس صافی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه های آگاهی عامه آنان برای دهاقین چند ماه قبل آغاز شده تا آنان را تشویق نمایند که به جای کوکنار کشت های بدیل را در زمینه هایشان کشت کنند. آقای صافی میگوید در قدم دوم آنان برنامه معیشت بدیل را در این ولسوالی ها آغاز کرده اند.
ما
می خواهیم در 13 ولسوالی ولایت ننگرهار یک برنامه جدید را آغاز کنیم که در چارچوب آن مناطقی که در آن کوکنار کشت می شود در آنجا ستروس و گلاب را ترویج نماییم. در 9 ولسوالی از قبل برنامه معیشت بدیل ما آغاز شده که از این میان در 6 ولسوالی باغ‌ها، سبزخانه‌ها و پروژه‌های تطبیق می شود که دهقان از آن به گونه مستقیم مستفید می شود.
سال گذشته نیز در 14 ولسوالی ولایت ننگرهار کوکنار کشت شده بود و به دلیل ناامنی و دوام جنگ نیروهای افغان موفق به محو این مزارع نشدند. به اساس معلومات ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار، آنان طرح برنامه محو مزارع کوکنار را ترتیب و آن را جهت دریافت کمک مالی با اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم آمریکا یا INL و نهادهای امنیتی افغانستان شریک ساخته اند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار دوام کشت کوکنار در ولایت ننگرهار را تهدید جدی به امنیت این ولایت و سبب افزایش مشکلات صحی و افزایش شمار معتادین میداند.
خواست من این است که مبارزه علیه کشت کوکنار ادامه یابد و بدیل همانند گلاب، کینو و زعفران مورد توجه قرار گیرد. امید است که کشت کوکنار در ولایت ننگرهار به صفر کاهش یابد.
بر بنیاد گزارش تازه اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در سال روان میلادی به شمول ننگرهار بار دیگر در برخ زیاد از ولایات افغانستان کوکنار کشت شده است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه مصاحبه داریم درباره تاثیر مواد مخدر روی دندانهای انسان. دکتران طبی میگویند که تمامی مواد نشاور بر دندانهای معتادین تاثیر منفی میکند. حتی برخی از نیشه ها دندانهای انسان را از بین میبرد. به خصوص آن ده مواد نشاور که از طریق دهن استفاده میشود.
مانند ایروین، شیشه، چرس و دیگر. این که نشه بر دندانهای انسان کدام تأثیر منفی دارد و این تأثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی میماند، در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با دکتر محمد آصف نیازی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که نشه بر دندانهای انسان چی تأثیر منفی دارد.
تأثیرات دو قسم تقسیمات میکنیم، کسری المدت و طویل المدت. کسری المدتش که هست همین بعضی موادهای مواد مخدر که است، مثلا سیگریت کشیدن، نسوار کشیدن، چرس، این چیزا که است بر دندانهایشان یک منگ دندانی پیدا میشه، یک بوی بد دندان پیدا میشه یا خشکی دهن پیدا میشه. و طویل المدتش همین است که مثلا دندانهایشان از بین میره، کرم خوردگی پیدا میشه، یا ای که امراضای جواف دهن برش پیدا میشه، سرطانای جواف دهن برش پیدا میشه، دندانهایشان تحلیل بیره پیدا کرده، از نزدیک برشان گپ زده نمیشه، بوی بد دهن داره. اکثر دندانهایشان از بین رفتگی است، کرم خوردگی داره، لقی دندان داره.
چرا نشه بالای دندانها تاثیر میگذاره؟
مواد مخدر باعث ضعیف شدن خون میشه، خون رسانی میشه و نرسیدن خون باعث میشه که در جوف دهن تحلیل بیره پیدا کنه یا بیره پایان بیایه و دندان ها لق شوه و پوسیدگی دندان ها پیدا شوه. مریضان معتاد بیشترین اوقات زندگی خود را در مصرف مواد مخدر میگذارانه و در حفظ صحی جوف دهنشان هیچ متوجه نمیباشه و دندان های خیشان بخاطر برس زدن و دنتال فلوس تار انداختن اینا هیچ متوجه نمیباشه. مریضای تا دین که هستن اینا مکمل از اشتیا میمانن، هیچ برشان غذا نمیرسه، از این ویتامین سی ها، لیمو، ایگپا، از گوشت، از اینا استفاده نمیکنن. اونم باعث میشه که دندانهاشان از بین بره و لقی دندان برش پیدا شوه و دندان ها که لق میشه علت عمومیش اینمی است که کلسیمش کم بود میشه و ویتامین سی هایش برش نمیرسه.
آیا تمام انواع نشه بالای دندان ها تاثیر میگذارد و یا اینکه بعضی نشه ها کم و بعضی از آن بیشتر تاثیر میگذارد؟
تمام مواد مخدر بالای دندان ها تاثیر گذار است و مواد امفیتامین که است شیشه بالای دندان ها بسیار زیاد تاثیر میگذاره، باعث خشکی دهنشان میشه، عامل بزرگ پوسیدگی دندان که است اونم خشکی دهن است. شیشه که است همین جذبش داخل جوف دهن است، مثل که دو تا دندانشان میگیرن و پس پف میکنن، او کس اویه ها را خورد میکنه و برش خون رسانی نمیه و نظام خاطر دندانشان تغذیه نمیشه. و کسایی که از شیشه استفاده میکنن 58% آنها دندانشان تخریب شده و کرم خوردگی دارن و پوسیدگی دارن و از جمله 31% آنها به کلی دندان از بین رفته. مواد کوکائین هم است، کوکائین که است با لعاب دهن مخلوط میشه، بینای دندان آسیب پیدا میکنه و باعث خشکی دهن هم نیز میشه. و هیروین که است افراد را به غذاهای شیرین تمایل میکنه و غذاهای شیرین که است احتمال بروز کرم خوردگی دندان را بالا میبره. بعضی مریضایی که در اینجا مراجعه میکنن زیادیشان به آبسیاب زیاد در اینا چیز میشه، آبسی که این رقم میشه و اینا درد زیاد تحمل دارن، بازم خاطر اینا زود با دکترای دندان مراجعه نمیکنن، التهاب پیشرفته میشه، آبسه برش پیدا میشه و دندانایشون تخریب شده میره. بعضی وقتا اینا خودشان قسم میکنن که ما دندان درد میشیم و پودر شیشه رو پس میکشیم پس آرام میشه، و بعضی وقتا خودشان میگن که ما در ذریع یکان پلاس یکان تار که خود ما کش میکنیم میکشیم دندان.
این تاثیرات ناگوار برای چه مدتی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
این تاثیرات کس بعضی مواد فرق میکنه، مثلا سیگریت باشه یا ای که نسوار باشه، پان باشه، اینا کس بالای دندان ها یه تو کرم خوردگی پیدا میکنه یا منگ دندانی پیدا میکنه یا بوی بد برش پیدا میکنه، اونا کس تداوی میشن. و بعضی موادایی که مثلا پودر شیشه است اینا کسن در جوف دهن حفظ صحیش مراد نمیشه، اونمو انقباض اویه میشه، برش خون رسانی نمیشه و کسایی که امراض سرطانی دارن اونا باز تداوی نمیشه. بعد از ترک مواد مخدر همین کرم خوردگی های دندانشان که هست نزد دکترها که برون او پرکاری میشه، پوش میشه. و بعضی امراض دیگه مثلا تحلیل بیره، مثلا نظر بسن است، سنش که بلند رفت او تداوی نمیشه. و یا امراضای سرطانی که از جوف دهن اونا هم چنان هم تداوی نداره، بعد از ترک هم تداوی نداره، پیش از ترک هم تداوی نداره.
در چه عمری نشه بیشتر بالای دندان های انسان تاثیر ناگوار به جا میگذارد؟
در هر سن سال تاثیر ناگوار داره و بعد از سنهای مثلا از 50 بالا باشه 60 باشه اونده اونا تاثیراتشون خیلی زیاد است. علتشون اونمو کسایی که مثلا تازه به مواد مخدر روی میارن اونا اگر سنشان بلند باشه او باز تحلیل بیره خودشان از سابق هم داشتن او مقامت بدنشان پایان است. از این خاطر در جوانی کرم‌خوردگی های دندان تخریبات جوف دهن از طریق مواد مخدر بسیار با آسانی تداوی میشه و بعد از اینکه سنشان بلند رفت اون تداویشان باز مشکل میشه برشان.
اکنون از محمد علی میشنویم که چرا به مواد مخدر رو آورده است. محمد علی 32 ساله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان است. وی پیش از معتاد شدن به مواد مخدر مصروف دکانداری بود و در سن 17 سالگی به مواد مخدر رو آورد. موهای سر و ریش محمد علی پیش از وقت سفید شده و بسیار لاغر است. او میگوید که نزدیک به 500 هزار افغانی را روی نشه کردن مصرف کرده است. اینکه محمد علی چرا به نشه مبتلا شد و بعداً با کدام مشکلات روبرو شده است، در این باره به همکار ما محمد یاسترنک قصه کرده است.
پیش از اینکه نشه را شروع کنیم، کار روزمره ما همه دکانداری بود، دکان خوراکه بود. در سن 17 سالگی بودم. صحیح درستم نمیفهمیدم، یکم ذره از بفکری و یکم ذره از جاهلیت، یکم ذره از بچگی بود که کارم کردم. قد خود اول از چرس شروع کردم که یعنی سرمشش رسید در پدر، پدر زد خیلی اوراق اوراق کرد. این رقم بود که امیر رقم سری بعض مسائل خانواده یکم ذره خشن شدیم، رفتیم در مباغی که دایم بچا میشست، تقریبا 20 نفر ششته بود. خب ما اونجا ششتم، قدی بعضی هاشون سلام علیک داشتم، گفتم میزنم هم امروز. باز زدم هم و تو حالت صحیح هم نبود دیگه، حالت نشاور و فکر ما پراگنده کرد. بعد از که پودر از این موقع مسلطی ما مزدیسی ما رفت و باز دکانم برای بیادر خوردم ایلا کدیم. اتا که سر دخل میشتم، اتا در یک چشم بیرقم هم که سعی میکدی را تجربهشم میدونم. ما البته کار خودم میکدم، مثلا اگر 10 کلو باز پر میکدم پیسه 5 کلویشم میگرفتم در جیب خود میکدم، یا دستلان در دخل نمیبردم. در اون مدت زمان کلن آدم پشت مواد است و پشت دیگه است، هیچ را فکر نمیکنه به درستی. روزانه از اول که مصرف داشتیم کم بود، با متواتر زیاد شده رفت. خدا گردنم بسته نکنم، تامی 1500 و 600 هم بودم، یعنی مواد زدنم شاید بالای 15 لک افغانی را مصرف کرده باشم. اگر 15 لک من در سر روی زندگی خود مصرف میکدم، عمال دنیا گل گل زار بود بریم. پدر مامور دولت است، او که سر ما خبر شد یک قسم برخورد کرد که مثلا بچهش نیستم، او پدرم نیست. از خیلی رنجاور بودی کارا بریم. این هم از نوگ شست پای ما تا فرق سر ما تغییر منفی آورده، حتی مویای ما سفید کرده. در او زمان 72 کلو بودم، حال 63 کلو 64 کلو استم، یعنی 10 کلو تقریبا کم کرده. بسیار ایتو شوک و تشنج میکنه آدم. اگر یکم ذره جنجال باشه زود عصبانی میشه، اگر یکم ذره خوشحالی باشه این بیخی خوشحالی رو بیش از حد میکنه که بیخی مردم فکری بد میکنه، رگا با متواتر سیاه شده میره.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و می رویم یک درامه جالب را مشنویم. قصه این درامه این است که نوریه 10 ساله با گریه به خانه می آید. مادر و پدرش از وی می پرسد که چرا گریه می کند. او می گوید که دختر همسایه به خاطر پدرش طعنه داد. همزمان با این پدر نوریه با شنیدن این حرف زیاد قهر می شود و از خانه بیرون می شود. اینکه پدر نوریه چی کار کرده که دختر همسایه به نوریه طعنه داده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
چرا دخترم؟ چرا گریان میکنی؟ چی گپ پس؟
دختر، کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خیلی چرا گریان میکنی؟
دانه دادیم.
دانه؟ دانه چی را؟
دانه بابی ما.
چی؟ دانه بابی تا؟ چطور دانه دادید؟
دخترم، توی جبیه دانه چی را دادید بچیم؟
بس بابا، پرسات نکو، هر روز همیال روزم است.
تو خو مرا کم بفامان، هر روز چی حالت هستی، چی میگی او دختر؟
راست میگه دخترم، واضح گپ بزن، دانه چی را دادیتا؟
گفتنو نه، دختر پدری آمد.
آه، خیره دخترم، گریان نکو، دخترم خواهد چیز میگن دیگه؟
چرا گریان نکنم؟ هر روز برم میگن، اون دختر پدری، حال از دست شرم ده کوچه تیر شده نمیتونم.
دخترم تشویش نکو، بعد از این دیگه برات نمیگن.
تو هر روز برم میگی که دیگه برات نمیگن. این کلش از دست توست. اگه تو پدر نمیزدی چرا دخترم امتا نمیدادن؟
خیره دخترم میگه پا رو باندگه. کسی که تی بابی خود تو گب نمیزنن. دخترم خو همیش که تی یکی دیگه جنگ و دوام میکنن. و یکی دیگه را چیستا نمیتن. چی گب باشه چی کدام گب دیگه؟
اوزن نوریه راست میگه. ای کلش از دست ماست. اما بعد از این هیچ کس به نوریه دختر پدری نخواد گفت. ای نه تو خواد دیدی.
خیلی چی میکنی؟ حال که تشتکا خودم میزنی؟
من یک چاره میکنم. یا که تشتکا یا که تکلانا. تو چی میکنیش دیگه؟
او مردکه بعد تو زر میکنم. سر ازی که پای خود دیزه خود کتی مردم در جنجال ننداز. اشتکا خواهد وقت جنگ دوا میکنه. اما باز چند دقیقه بود ببینی که بینشان ساتیری جریان داره.
من دیگه ای بدنامی را تحمل کده نمیتانم. ای درده باید دوا کنم.
دوا چی؟ حال اشتکا را میزنی؟ چطور؟
نه اشتکا را چرا بزنم؟ من خیال کدام دیوانه کدی چه بالا؟
خیلی چی میکنی ها؟
تو خود دیدی که چی میکنم. من رفتم دیگه.
او مده که کجا رفتی؟ گپ مده خو گوش کن.
بابا کجا میری؟ ما رو به که میمانی؟
باز خبر خواد شدین که کجا میرم و چی میکنم. بیا دکتر سه بجازه است.
بیا اینه دستر این چوکی بشی.
اینه شیشتم.
خوب یادر خدا خیر کنه. چی مشکل داشتی؟
دکتر سه 10 سال میشه که من عملی هستم.
عملی چی؟
دکتر سه بدبختانه که پودر میکشم.
خود دیگه آل چی تصمیم گرفتی؟
آل میخوایم که عمل ترک کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است.
دکتر سیب ما گفتم که اگه شما کتم همکاری کنین و مرا در شفاخانه تداوی معتادینتان بستری کنین این کلان همکاریتان خود بود.
بر دو چشم این وظیفه ماست.
خانه تان آباد دکتر سیب.
خب حال ایره برم بگوین که خودت تصمیم گرفتی که نشرت ترک کنی یا کسی مجبور ساخته.
چی بگویم دکتر سیب؟ امی آلات زندگی مجبورم ساخته.
آلات چطور مجبور ساخته؟
امی غمای زندگی بود که مرا به نشه مجبور ساخت. آل باز امی آلات و غماست که مرا مجبور میسازه که نشه را ترک کنم.
من نفهمیدم. روک و پوست کنده گب زن و زور آور.
مردم همیش برم از نشه تانه میدادن. اما من در قصهشان نبودم چون کتشان عادت کده بودم. اما از این خبر نداشتم که مردم اولاد آدم هم تانه میتن.
راستی هم که نشه ای بدبختیار داره دیگه.
دکتر سب دیروز دخترم به گریان خانه آمد. گفت که بابا در کوچه دخترها سرم رشخن میزنن. میگن اول دختر پدری آمد.
خو خیره گریان نکو. تداویت میشه بخیر. باز مثل گذشته خوب خواد چیدی.
دکتر سب مکتی عشق عادت کردی. همو عشقای دخترم تحمل کده نمیتانم. بعد از این نشه مردارت ترک میکنم. بلی عازق خدا مرا کمک کنین.
بس حالا که خودت تصمیم گرفتی که نشه را ترک میکنی تداویت دوگام آسان شد. ما در شفخانی خود بسترت میکنیم. گلوار جور میشی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر ما را همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r